و دایره فتوت ذکر نام 12 امام را ضروری دانسته است. محقق معاصر رسول جعفریان معتقد است که فصل نهم کتاب که به کیفیت میان بستن اختصاص دارد و رسم خاص اهل فتوت است برای شناخت مذهب واعظ کاشفی مناسب است. او در این بخش شیوه و آداب میان بستن جوانمردان را بازگو کرده و بعد خطبه‌ای که در این مراسم توسط پیر فتوت خوانده می شود اشاره کرده است. این دو خطبه نشانگر شیعه بودن کاشفی است. در میان آثار ملا حسین واعظ کاشفی، کتاب روضة الشهدا بیش از همه رنگ تشیع دارد. این کتاب اجمالی از تاریخ انبیا را در آغاز آورده، سپس به شرح زندگی پیامبر اسلام و بدنبال آن و بیان زندگی سایر امامان پرداخته است. در این کتاب بخش مربوط به کربلا که هدف اصلی مؤلف در نگارش کتاب بوده از همه مفصلتر است که در جای خود به معرفی و بررسی این کتاب خواهیم پرداخت. بله، کاشفی مردی پرکار بوده و آثار متعددی به نظم و نثر و به زبان فارسی و عربی تألیف کرده است. آثار او متنوع، دلچسب و برای خواننده و شنونده گیراست. بسیاری از آثار او در عهد عثمانی به زبان ترکی نیز ترجمه شده و در آنجا نیز رواج کامل داشته است. علاوه بر آن، به دلیل بعد مذهبی این آثار که آنها را جزء مباحث امامت و ولایت قرار می دهد، آثار او در سراسر مناطق فارسی زبان رواج یافته است. خاند میر که شرح حال واعظ کاشفی را در سال 929 هجری قمری یعنی 19 سال پس از وی نوشته است، از تألیفات وی یاد کرده و به شهرت برخی از آثار وی در میان مردم اشاره کرده است. سعید نفیسی، محقق معاصر ایرانی، در مقدمه‌ای که بر لب و لباب او نوشته از 37 کتاب وی نام برده است و دکتر غلام حسین یوسفی نیز در دایره المعارف بزرگ اسلام که به زبان انگلیسی است از 40 اثر او با ترجمه های ترکی یا اروپایی آنها یاد کرده است. ویژگی غالب آثار واعظ کاشفی که در جای خود به بررسی برخی از آنها خواهیم پرداخت، زبان سلیس و روان اوست. اخلاق محسنی، روضة الشهدا، فتوتنامه سلطانی، اسرار قاسمی، تفسیر قرآن مجید و جواهر التفسیر از جمله آثار اوست. علاوه بر آثاری که در حوزه دین، عرفان، نجوم، علوم غریبه، تاریخ، تفسیر و اخلاق از واعظ کاشفی به دست ما رسیده، چندین کتاب نیز در زمینه ادبیات از وی موجود است. این آثار حکایتگر احاطه کاشفی بر علوم دینی از نظم و نثر است. او نثر پارسی را به خوبی می شناخته و در علوم بلاغی نیز صاحب نظر بوده است. موضوع کتاب مخزن الانشاء کاشفی فن نامه‌نگاری است. مسلماً نشست و برخاست با ادبای به نام عصر مثل ملا عبدالرحمن جامی و امیرعلی شیر نوایی و امثال ایشان اثری عمیق بر گرایش‌های ادبی ملا حسین واعظ کاشفی نهاده است. آثار او نشان می‌دهد که وی مطالعات گسترده‌ای در این زمینه داشته است. وی کتابی در معانی و صناعات ادبی نوشته است که بدایع الافکار فی صنایع الاشعار نام دارد. او همچنین دو گزیده از مثنوی مولوی دارد که معروفترین آن لب و لباب مثنوی نام دارد. وی علاوه بر این دو اثر شرحی نیز بر مثنوی مولوی نوشته است. کاشفی علاوه بر شعر شناسی خود نیز شعر می سروده، اما از نظر منتقدان ادبی جزء شاعران متوسط روزگار خود به شمار می رود. اما در حوزه نثر، کاشفی از برجسته‌ترین نثر نویسان نیمه دوم قرن نهم هجری به شمار می رود. آثار او در انشا نه تنها سرمشق شاگردان ادب، بلکه برای مدرسان این فن نیز الگویی بوده و مورد تقلید قرار می گرفته است. دکتر ذبیح الله صفا، محقق برجسته معاصر، درباره شیوه نگارش واعظ کاشفی معتقد است که شیوه نگارش کاشفی هر جا که تحت تأثیر متن دیگر یا ترجمه و نقل مطالبی از زبان عربی نباشد، ساده و روان و جزء منشآت خوب قرن نهم و آغاز قرن دهم هجری است. کثرت تألیفات او شاید معلول نیازمندیش به مطالعات دائم برای پیشه واعظی و شغل منبری او بوده است. خب دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را انشاءالله در برنامه آینده با شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدابردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوندیار و نگهدارتان.
خود را تبسم میکنم، میفریبم مست خود را تبسم میکنم، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کس کجا مست آمده، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کس کجا مست آمده.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ببخشید من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانه سبز شود اگر تو عهد نمیشکستی.
خیلی پیالچه قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شب شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان خیاط پادشاه، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. خوبان شنونده، ضرب المثل ها یکی از وسایل انتقال افکار و انتقادات یک دوره و دوره دیگر است. همیشه توانسته که وظیفه خود را به وجه احسن ادا کنه. در همه زبان های دنیا ضرب المثل فراوان است. در برنامه داستان‌های تمثیلی امروز با یکی دیگر از ضرب المثل رایج در ایران با عنوان یارو اهل بخیه زدن است آشنا می شویم که داستان جالب و شنیدنی دارد.
بانو با من کاری ندارید؟
بگذار قدری تو را نظاره کنم. عجبا
نظاره کردی؟ چه شده است؟ برای چه عجبا میگویی؟ مشکلی در من میبینی که خود نمیبینم؟
مشکل خیر.
خب
ولی این لباس های فاخر تو را به درد سر رای اندازد خوب است.
درد سر؟ برای چه؟
آخر آنگونه که تو لباس میپوشی و خود را آراسته میکنی، هر که حاکم شهر را نشناسد تو را ببیند گمان میکند که تو حاکم شهر هستی.
حال دانستم منظورت چه میباشد. بانو من وزیر حاکم شهر هستم، باید لباس های فاخر و زیبا بپوشم. و مطلب مهم دیگر،
خود میدانم عزیزم، حاکم شهرمان به لباس اهمیت خاصی میدهد.
بانو خود میدانی، پس چرا این گونه مرا خطاب قرار میدهی؟ باور کن بارها دیدم که جناب حاکم فرستاده های کشورهای دیگر را بر اساس آنچه که برتن کردن عزت و احترام میکنند. باور کن نگاهش به آن فرستاده و لباس های فاخری که برتن کرده حیرت آور است.
آره راست میگویی.
عجبا، این موقع صبح که میتواند باشد؟
و گمانم از طرف جناب حاکم باشد و حامل پیامی خاص برای وزیر دربار.
راست میگویی، این موقع صبح احتمالاً فرستاده حاکم باید باشد. بروم ببینم که که میتواند باشد. خدایا چه کنیم؟
که بود؟ چرا اینگونه افسرده و درمانده به نظر میرسی؟
بانو، آنچه که نباید اتفاق میافتاد افتاد. مصیبتی بزرگ.
از چه سخن میگویی مرد؟
فرستاده دربار همینک خبر آورد که خیاط جناب حاکم از دنیا رفته است.
مرا سخت پریشان کردی. گفتم نکند برای حاکم اتفاق بدی رخ داده باشد.
بانو،
بانو
من، تو، همه درباریان و خوبی میدانند که حاکم شهر به لباسا و خیاطش چقدر حساسیت دارد.
چیزی که در این شهر زیاد هست خیاط است جانم.
ای کاش این گونه بود بانو. بهتر است بروم به قصر. بیگمان باید برای حاکم جواب پاسخ.
که لباس های ما را بدوزد. او بسیار ماهر بود.
آره
سخن می گفتم می دانست چه بدوزد.
سرورمان به سلامت باشند. ناراحت نباشید. می گوییم در شهرهای مختلف اعلام کنند که بهترین خیاط ها به خدمت شما بیایند.
اگرچه قبول خیاطی دیگر برایم سخت است، ولی چاره جزی نداریم.
سرورم، همه را یک به یک امتحان میکنیم و بالاخره ماهرترین آنها را به عنوان خیاط دربار انتخاب میکنیم.
همین کار را بکنیم.
حتما سرورم، نگران نباشید.
همین کار را کردند. در شهرها این خبر پیچید که خیاط مخصوص دربار مرده و میخواهند خیاط جدید انتخاب کنند. هر کس که فکر میکرد خیاط هنرمنده است، پس از مشورت با دیگران خودش را برای روزی که برای رفتن به دربار تعیین شده بود آماده می کرد. شغل خیاطی شاه شغل پردرآمدی بود و همه خیاط‌ها دلشان می‌خواستند خیاط باشی مخصوص او باشند. روز موعود فرا رسید. خیاط‌ها از دور و نزدیک خود را به دربار رساندند. هر خیاط سعی کرده بود بهترین لباسی را که تا به آن زمان دوخته بود با خود بیاورد یا بپوشد تا به این وسیله هنرش را به همه نشان دهد. خیاط‌ها در یک صف مرتب ایستاده بودند تا از دست دوخت آنها بازدید شود.
می‌بینید سرورم؟
بی جهت دل نگران بودید. نظاره کنید، تعداد زیادی خیاط به خود این جرأت را دادند تا پای خود را به قصر برسانند. پس به کار خود، به هنر خود اطمینان دارند سرورم.
بله وزیر، می‌بینیم بعضی از آنها لباس‌های زیبایی به تن کردند.
آری، همین گونه است که می‌فرمایید. یکی یکی به حضورتان شرفیاب می شوند و شما خود با هنر و مهارتشان آشنا خواهید شد.
جناب وزیر.
بله بله سرورم.
آن مرد را می بینی؟ انتهای صف مردان خیاط ایستاده است.
اجازه بدهید. انتهای صف مردان خیاط. آری سرورم، دیدم. عجب سرورم، او با ظاهری بسیار ساده آمده است. لباس‌های کهنه‌ای هم بتن کرده است. بسیار عجیب است.
جناب وزیر.
بله سر.
می‌خواهیم بدانیم او اینجا چی می‌کند. آیا خیاط است؟
حق دارید سرورم. همینک.
آهای مرد، تو را می‌گویم.
من را می‌گویی جناب وزیر؟
آری، تو را می‌گویم. بیا نزدیک‌تر. جناب حاکم می‌خواهند با تو سخن بگویند. نزدیک‌تر بیا.
امر بفرمایید.
چه کاری و برای چه به قصر آمده ای؟
خیاط هستم.
خیاط هستی؟ کجا خیاطی میکنی؟
دکانی دارم و آنجا دخت و دوش دارم.
نادان، منظورم این بود که در این شهر مشغول به کاری یا خیر؟
خیر، در شهر دیگر دکان دارم.
بسیار خوب.
چون ندای جارچیان را شنیدم آمدم.
عجب، چه میدوزی؟
من پالان دوزم. بهترین پالان ها را میدوزم. مشتریانم به من مراجعه میکنن تا برای الاغ هایشان پالان بدوزم. هیچ کس نمیتواند به خوبی من پالان بدوزد.
پالان میدوزی؟
وزیر.
بله سرورم.
درست شنیدیم؟ این مرد گفت پالان دوز است؟
آری سرورم، من عذرخواه هستم، باور کنید نمیدانستم. من
این مردک نادان را به زندان بیندازید. مگر من الاغ هستم که او به خودش جرأت داده برای دوختن لباسهای شاهانه ما پا پیش بگذارد؟
مردک نادان، چگونه این جسارت را در حق جناب حاکم کرده ای؟ نگهبانان بیایید ببریدش، به زندان بیاندازیدش.
چرا؟ مگر من چه گناهی کردم؟ رهایم.
چه کرده ای؟
من که کاری نکردم.
مأموران حاکم بر سر پالاندوز بیچاره ریختند تا او را به زندان ببرند. پالاندوز که تازه فهمیده بود چه بلایی به سر خودش آورده و دستی دستی خودش را به درد سر انداخته، فکری کرد تا خودش را از این مخمصه رها کند.
قربان، مهلت بدهید. تمنو میکنم. اجازه بدهید. سخنی دارم. اجازه بدهید دلیلم را به عرضتان برسانم.
مردک خاموش! نگهبانان معطل نکنید، ببریدش.
صبر کنید.
صبر کنید. بله سرورم.
ای مرد، چه دلیلی برای آمدنت داری؟
سخن بگو مردک گستاخ.
بسیار خوب، گمان کردم هر خیاطی اهل بخیه زدن است و من هم که پالان دوش هستم کارم دوخت و بخیه زدن است. اما این را می دانشم که شاه دنبال خیاط می گردد نه پالاندوز. با خود گفتم شاهی که لباس شاهانه می پوشد باید بر اولاغ و اشتری شوار شود که پالانش بهترین پالان باشد. این بود که خودم را به حضور شما رساندم تا برای اولاغ یا قاطرتان لباس زیبا بجوزم. همین.
ای مرد پالاندوز، از سخنی که گفتی خوشمان آمد، راضی کننده بود. بیا بیا این هم پاداش تو.
سپاس گزارم، سپاس گزارم.
از همان راهی که آمده ای برگرد، ما به پالاندوز احتیاج نداریم.
بله بله برمیگردم، احتیاج نداریم.
بله دوستان، از آن پس به آدم ناتوان و بی‌هنری که سعی کند خودش را توانا و صاحب هنر نشان دهد میگویند یارو هم اهل بخی است.
داستان‌های تمثیلی تقدیم حضورتان شد و زمان پخش برنامه حسن همجواری رسیدیم که در این لحظه تقدیم شما عزیزان و سروران گرامی می‌گردد. حسن همجواری
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام بر شما. با برنامه این هفته حسن همجواری و با موضوع خطاهن خواف هرات، موفقیت مهم برای ایران افغانستان، در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما تا پایان برنامه این هفته همراه باشید. خطاهن جدید بین خواف در ایران و هرات در افغانستان خوشبینی زیادی در هر دو کشور ایجاد کرده است، چرا که پتانسیل تقویت مسافرت و تجارت دو جانبه را دارد. این خطاهن برای منطقه هم اهمیت دارد، زیرا بخشی از طرح بلند پروازانه پروژه کوریدور خطاهن پنج کشور است. هرچند انتظارات زیادی از پروژه کوریدور خطاهن پنج کشور و افتتاح خطاهن خواف هرات در کشورهای مشارکت کننده وجود دارد، اما راه پیش رو آسان نخواهد بود و این پروژه با مشکلات اجرایی و همچنین رقابت از سوی پروژه های رقیب روبرو خواهد بود. در دسامبر سال 2020 ایران و افغانستان اولین لینک خطاهن فرامرزی بین دو کشور را افتتاح کردند. کار روی این خط آهن 225 کیلومتری در سال 2007 شروع شده بود. این خط آهن 75 میلیون دلاری را ایران به عنوان بخشی از کمک توسعه‌ای به افغانستان تامین اعتبار کرده است. تجارت ایران با افغانستان رو به رشد است. تهران از سال 2017 به عنوان بزرگترین شریک تجاری افغانستان جای پاکستان را گرفته است. بهبود اتصالات زمینی از جمله بزرگراه دلارام زرنج، ساخت هندوستان یا مسیر 606 اتصال دهنده شهرهای افغانستان از طریق بزرگراه گارلند به مرز ایران رشد این تجارت را تسهیل کرده است. محموله های باری در حال حاضر از طریق جاده به بندر چابهار و سایر شهرهای ایران از طریق شبکه جاده های ایران حمل می شوند. خط آهن خواف هرات این تجارت را بیشتر تقویت خواهد کرد. این خط آهن سالانه 6 میلیون تن بار و 1 میلیون مسافر را جابجا خواهد کرد. با این حال خط آهن خواف هرات نه تنها تجارت افغانستان با ایران یا اقتصاد افغانستان را تقویت خواهد کرد، بلکه همچنین ارزش زیادی برای ایران و همچنین کشورهای دیگر منطقه از جمله تاجیکستان، قرقیزستان، چین و هند دارد. همانطور که جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است، اهمیت واقعی خط آهن خواف هرات برای منطقه است. پیامدهای خط آهن خواف هرات فراتر از این دو شهر و حتی دو کشوری که آنها را به هم پیوند می‌دهد احساس خواهد شد. در حقیقت این مسیر راه‌آهن بخشی کلیدی از پروژه 2 میلیارد دلاری کریدور راه‌آهن 5 کشور است. پروژه کریدور خط آهن 5 کشور احداث یک خط آهن عبور کننده از کشورهای چین، قرقیزستان، تاجیکستان، ایران و افغانستان را پیش بینی می کند که با ادامه به ترکیه خواهد رسید. این خط آهن کشورهای یاد شده را نه تنها با یکدیگر بلکه به اروپا متصل خواهد کرد. در حدود 1148 کیلومتر از این کریدور خط آهن پیشنهادی 2000 کیلومتری از ولایت‌های کندوز، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس و هرات افغانستان عبور خواهد کرد. خط آهن خواف هرات بخشی از این کریدور است که قطارها از افغانستان عبور می‌کنند و وارد ایران می‌شوند. کریدور خط آهن 5 کشور ظرفیت مسافرت و حمل و نقل کالا بین کشورهای عضو را تقویت می‌کند و موجب تقویت اقتصادهای آنها می‌شود. اما همچنین با کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه امکان دسترسی به خلیج فارس و دریای عمان را می‌دهد. برای کشورهای آسیای میانه این مسیر کوتاه و کم هزینه تر نسبت به مسیر مانند کریدور ریلی قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران خواهد بود. به طور خاص کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان می توانند در فکر دستاوردهای بیشتر از این خط آهن از مسیر افغانستان و ایران باشند، چرا که قادر خواهند بود از طریق اتصال به افغانستان و مسیرهای تجارت دریایی و نیز اروپا دسترسی پیدا کنند. در گذشته روابط ضعیف دو جانبه میان کشورهای آسیای مرکزی، سطح پایین ادغام منطقه‌ای و ترانزیت مرزی ناکارآمد مانعی در مسیر تجارت درون منطقه‌ای و بین منطقه‌ای بود است. راه‌آهن خواف هرات موجب کاهش وابستگی آنها به ترکمنستان و ازبکستان و نیز روسیه خواهد شد.
از دوشنبه تا کابل، از آنکارا تا اشق‌آباد، از بغداد تا تهران، پلی برای همگرایی و همدلی، حسن همجواری، نگاهی به سیاست‌های حسن همجواری ایران و کشورهای همسایه.
سید آقا موسوی نژاد، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار رادیو دری، خط آهن خواف هرات را به عنوان یکی از پروژه‌های ترانزیتی برای افغانستان برشمرد و گفت:
با سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو دری، باید خدمت شما عرض بکنم که افغانستان یک کشور محاط به خشکی است، یا به دریای آزاد راه نداره و از طرف دیگه مرز طولانی با جمهوری اسلامی ایران داره و اخیراً مسئله بندر چابهار که افغانستان از او به عنوان یکی از مراکز حمل و نقل کالاهایی که وارداتی به کشور هست استفاده میکنه. راه اندازی راحت یکی از اقدامات بسیار اساسی در موضوع تجارت بر افغانستان هست و شما میدانید که افغانستان تا به حال مثلا ظرفیت ریلی نداشته که بتانه کالاهای خود را از خارج به افغانستان وارد بکنه و یکی از وسایل حمل و نقل ارزان راهن است که معمولا در کشورهای مختلف استفاده میکنه و این در نرخ کالا و هزینه تمام شده کالا میتونه تأثیر بسیار زیاد داشته باشه تا به قیمت مناسب دست مشتری و مصرف کننده برسه. واقعیت قضیه است که روابط تجاری امروزه در روابط بین کشورها و همچنین در صحنه بین الملل نقش قابل توجهی داره و کشورهایی که با هم دیگر داد و ستد تجاری دارن طبیعتا در حوزه روابط سیاسی هم به نوعی این روابط تجاری بازتاب پیدا میکنه و در مثلا بهبود روابط سیاسی هم کمک میکنه. افغانستان به حال با جمهوری اسلامی ایران دو کشور همسایه و با مشترکات دینی و تاریخی هست و هرچه این روابط اقتصادی فیما بین گسترش پیدا بکنه طبیعتاً در بهبود وضعیت سیاسی هم کمک زیادی خواهد کرد. و از طرف دیگه باید اذعان بکنیم که افغانستان با توجه به این که محاط به خشکی هست با همسایگان خود که در به آبهای بین‌المللی راه داره طبیعتاً باید از ظرفیت‌های ترانزیتی کشورها استفاده بکنه که راهن خواهرات یکی از این راهکارها هست و گام بسیار مثبتی هم در حوزه تجارت بین دو کشور و هم در مسئله ترانزیت و هم ارتباطات دو کشور را تقویت میکنه و روابط سیاسی دو کشور را بهبود میده. افغانستان به دلیل ویژه که داره یکی از مسئله که خیلی مهم و مسئله هستی است که افغانستان به هر حال به آبهای آزاد راه نداره و امروز یکی از وسایل ارزان حمل و نقل کالا همین مسئله حمل و نقل دریایی و تبعش حمل و نقل ریلی هست. طبیعتا یک چنین امکانی هم بر افغانستان بلی لحاظ که میتونه اقلام مورد نیاز خود را از بازارهای جهانی تهیه بکنه و با قیمت ارزان به کشور منتقل بکنه و قیمت تمام شده را ارزان بسازه و در دسترس مشتری قرار بده. و از طرف دیگر شما میدانید که امروزه برخی نیازها به گونه‌ای است که در مواقع خاصی ممکن است ما با اون دستی نداشته باشیم. افغانستان سیاستی که دنبال میکنه این هست که بتونه راه‌های متعددی را برای تأمین نیازهای خود داشته باشه که بندر چابهار از این مورد هست و به اصطلاح افتتاح خط ریلی خوافرا هم باز در همین قسمت. در هر دو بودش افغانستان این مزیت را پیدا میکنه که هم به آبها به صورت آسان از طریق ریل دست پیدا بکنه و حمل و نقل ارزان داشته باشه و هم به خطوط ریلی جهانی از این طریق متصل شوه که این بر افغانستان یک مزیت بسیار کلانی است که میتونه از این طریق به خطوط ریلی جهان وصل شوه و نیازهای خود مسائل حمل و نقل خود از این طریق پیگیری بکنه و طبعا بر افغانستان یک مزیت بسیار خوبی است.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه حسن همجواری هستید از رادیو دری. در برنامه این هفته درباره خط آهن خاف هرات با شما صحبت میکنیم. دوستان عزیز، در حالی که تجارت بین هرات و خاف به خودی خود میتواند به هرات کمک کند تا به عنوان یک هاب تجاری مطرح شود، در صورتی که پروژه کوریدور ریلی پنج کشور شروع شود، این شهر می تواند به یک هاب منطقه‌ای برای تجارت و ترانزیت کالا به چین، آسیای مرکزی یا ایران تبدیل شود. تحلیلگران افغان می گویند که این شهر می تواند به دروازه ورود ایران به آسیای مرکزی یا دروازه آسیای مرکزی به ایران تبدیل شود. در ارتباط با ایران، توسعه خط آهن خاف هرات بخشی از راهبرد بزرگتر این کشور در افغانستان است. تهران مشتاق ایجاد شغل‌های بیشتر و کاهش فقر در غرب افغانستان به منظور کاهش مهاجران به ایران است. در این راستا پروژه‌های ارتباطی مانند راهن خاف هرات و راهن چابهار زاهدان مشهد موجب بهبود توسعه اقتصادی در استان‌های شرقی سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و کرمان می‌شود. راهن خواف هرات یک پیروزی مهم برای ایران است. احداث این راهن با وجود تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران صورت گرفت. عزم ایران برای ایجاد شبکه‌های راهن فرامرزی به ایران کمک کرده که با اقتصاد منطقه‌ای ادغام شود و تأثیر تحریم‌های آمریکا را کاهش داده است. با گفته تحلیلگران ایرانی، راهبرد ایران می‌تواند زمینه ظهور یک جامعه فرهنگی و اقتصادی تحت هدایت ایران را فراهم سازد. با این حال، موانع مهمی در برابر تحقق پتانسیل کامل خط آهن خواف هرات برای ایران و افغانستان وجود دارد. کابل در اجرای پروژه عقب است و مشکلات در پیدا کردن شریکانی برای تامین مالی موجب تأخیر در پیشرفت کار کوریدور ریلی پنج کشور در افغانستان می شود. به علاوه راهن غوریان هرات هنوز تکمیل نشده است. اوضاع شکننده امنیتی در افغانستان بر ایمنی قطارها در عبور از خاک این کشور تأثیر خواهد گذاشت. رقابت از سوی بازیگران دیگر و پروژه‌های اتصالاتی آنها نیز می‌تواند دورنمایی به همپیوستگی ایران و افغانستان را تضعیف کند. پاکستان هم مانند ایران امیدوار است که به عنوان یک هاب بزرگ حمل و نقلی ظهور کند و در صدد است تا صادرات کشورهای آسیای مرکزی را به بنادر خود جذب کند. پروژه کوریدور ریلی پنج کشور هم محتمل است که با رقابت شدید از سوی شبکه ریلی کوریدور میانی روبرو شود که به جای عبور از ایران و افغانستان از ترکیه و قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی به چین می رود. راهن خواف هرات موجب تقویت تجارت و مسافرت بین ایران و افغانستان می شود. اما این تنها بخش کوچکی از مزایایی است که نصیب دو کشور می شود. با تکمیل پروژه کوریدور ریلی پنج کشور که راهن خواف هرات بخشی از آن است، ارتباط ریلی بین کابل و تهران بخش کلیدی از یک شبکه حمل و نقل منطقه‌ای خواهد بود. با این حال، برای تحقق این دورنما و رسیدن به پتانسیل کامل ارتباط ریلی خواف هرات، ایران و افغانستان باید بر چالش‌های جدی غلبه کرده و رقابت‌های جدی از سوی رقیبان را کنار بزنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته حسن همجواری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
زمان پخش برنامه زربان رسیدیم که از شما شنندهای عزیز دعوت میکنیم به مدت 25 دقیقه شننده این برنامه باشید.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر بهنام سفرپور، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب هستیم تا در ادامه جلسه قبل باز هم راجع به سردردها، مخصوصا سردردهای مزمن و کهنه شده و بالاخص سردردهای تنشی و عصبی که شایع‌ترین نوع سردردهای مزمن در جامعه بشری صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب اشاره داشتند که سردردها به طور کلی که جز شایع‌ترین مشکلات صحی و بهداشتی جامعه بشری است به اولیه و ثانویه تقسیم میشن. اولیه یعنی سردرد خودش مریضی است، ثانویه یعنی که یک مریضی دیگه در بدن وجود داره، به خاطر اون مریضی این سردرد هم به وجود میاد. در ارتباط با سردردهای اولیه یا پرایمری گفتن میگرن جز شایع‌ترین و آزاردهنده ترین مریض سردردهای بشر است. سردردهای تنشی یا تنشن هدک یا سردردهای معروف به سردردهای عصبی باز شایع‌ترین سردرد است در جامعه بشری. سردردهای خوشه‌ای یا کلاستر هم داریم که صحبت های راجع به وضعیت ای چند نوع سردرد شد. گفتم که اگه سردرد 3 تا 6 هفته طول بکشه، یعنی تا حدود 1.5 ماه حتی تا 3 ماه برای ای سردرد حاد و تحت حاد گفته میشه، اما اگر زیادتر از این شد سردرد مزمن خوانده میشه، یعنی کهنه شده و طولانی شده. اشاره داشتن که بر حال سردردهایی که به خاطر کرونا به وجود می آید که 50% از مریضای کرونایی می توانند علامت سردرد داشته باشند، معمولا باید همراه با یک علامت دیگی باشه، با سرفه، تنگی نفس، تب، بدن درد و بسیاری چیزهای دیگی که ممکن است ما شما در بیماری های وایرال از جمله کرونا داشته باشیم سردرد هم ممکن است باشه. در ارتباط با تفاوت‌ها و شناخت سردردها از همدیگه هم به حال صحبت‌های خوبی شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر سیف سفرپور آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. دکتر سیف سفرپور، عرض سلام و ادب ما را پذیرا باشین. خوشحال هستیم، ممنون از ای که فرصت دادین تا ما باز هم در خدمتتان باشیم. بسیار بسیار تشکر. در ابتدای برنامه امروز با توجه به بحثی که ما دیروز داشتیم و بسیار مهم بود، ما پرسیدم که به هر حال یک سوال عمومی است که آیا با توجه به بعضی از علائم و نشانه های انواع و اقسام سردردهای مزمن مثل میگرین، سردردهای عصبی یا سردردهای تنشی یا کلاستر، میشه اینا را افتراق داد؟ میشه با توجه به علائم و نشانه ها یک مقدار تفاوت به اینا قائل شد و خود مردم هم تشخیص بدن که میگرین دارن، سردرد تنشی دارن، چی کار باید بکنن، در کدام شرایط باید اینا با دکتر مراجعه بکنن یا نکنن؟ در ارتباط سوال شد شما یک توضیحات البته مختصر با توجه به محدودیت زمان پایانی برنامه دادین. دوباره با توجه به اهمیت اینمی سوال، ما میخواییم بپرسم که باز هم اگر لطف کنین یک توضیحات کاملتر و جامعتری را راجع به ویژگی ها، خصوصیات و چیزهای خاصی که در سردردهای مزمن مثل میگرین، مثل سردردهای تنشی، مثل سردردهای خوشه‌ای یا کلاستر وجود داره برای ما و شرمندگان عزیز بفرمایین که ما شناخت کاملتر را راجع به این سردردها داشته باشیم و اگر خدای نخواسته کسی مصاب و مبتلای به این سردرد باشه تکلیف خود بفهمه و اقدامات لازم در روی ارتباط انجام بده.
عرض سلام دارم خدمت شما، امیدوارم که همگی شاد و سالم باشن. خیلی مهمه برای اینکه ما تشخیص بدیم که این سردرد یک سردرد میگرنی هست و یا یک سردرد تنشی یا فشاری، محل سردرد هست و نوع سردرد و کیفیت سردرد که در واقع بیمار تجربه میکنه.
بله،
توی میگرن معمولا علائم یک طرف سر هست، یک نیمه سر هست. حالا میتونه این علائم همون طرف باشه یا اینکه میتونه طرف مقابل هم جابجا بشه. توی سردرد تنشی بیمار یک احساس در واقع سردردی داره که کل سر عین باند پیچیده، عین هدبند هست، یعنی هم در جلوی سر و هم در پشت سر به صورت یک باند میتونه این سردرد که یک احساس سفتی و یک احساس در واقع دردی که خیلی اذیت نمیکنه، شدت به میگرن کمتری هست، خفیف تا متوسط هست. اون علائم میگرن که ما تهوع استفراغ داریم، اینجا تو تهوع و استفراغ رو ما نداریم.
بله،
معمولا اینجا حساسیت به نور توی سردردهای تنشی و حساسیت به سر و صدا وجود نداره. ضرباندار نیست. خیلی مهمه توی سردردهای میگرنی. سردرد یک سردرد ضرباندار هست. امکان داره توی سردرد میگرنی ما اورا داشته باشیم. یک علامتی که قبلش به ما هشدار میده که الان میخواد سردرد شروع بشه. مثل حالت مگس پرون که اول سردرد میخواد چی بشه. توی تنشن ریت ما اورا رو نداریم.
بله.
باز من تاکید میکنم که مهم هست. توی سردرد کلاستر که توی سمت راست یا سردرد خوشه‌ای در واقع دور چشم هست، همون طرف سر و پشت کره چشم.
بله.
گوشه‌ای خیلی خیلی مقید این هست که حتما یه طرفه باشه. معمولا حملاتش هم این شکلی است که همیشه همون طرفی که میمونه ده دفعات بعدی هم که رخ میده همون طرف میمونه. سردرد تنشیر هم که در واقع توضیحشو من دادم و توی سینوسا که ما درد توی آرتی دردی که ناشی از سینوزیت هست که روی پیشانی و اطراف چشم و اطراف بینی این درد رو تجربه.
بله.
توی سردرد تنشی چیزی که خیلی مهمه امکان داره نقاط حساس به درد بیمار داشته باشه. وقتی که ما توی بیمار سردرد میخوایم معاینه بکنیم عضلات سر و گردن رو وقتی فشار میدیم امکان داره بیمار با فشار دادن درد بیشتری رو تجربه بکنه. یعنی اون حساسیت به لمس توی سردرد تنشی رو ما داریم اینجا.
بله.
توی سردرد های بقیه خب تو سینوزیت هم امکان داره شما محل سینوس ها رو اگه فشار بدین محل شایی سینوزیت سرد تشدید میشه.
بله تشکر دکتر صاحب. چگونگی و تغییری که در ارتباط با ایجاد سردرد های تنشی و عصبی با وجود میاد در مغز، در سیستم عصبی ما، در بدن ما، ای آیا شناخته شده است؟ چه قسم، چه مکانیزم هایی باعث میشه که اتر یک مسائل به شکل مزمن آزاردهنده سالهای سال یک نفر آزار بده؟ ای آیا شناخته شده در علم طب و پزشکی از نظر فیزیوپاتولوژی که در بدن چی رخ میده، چه تغییراتی با وجود میه؟
واقعا هنوز که هنوز هست ما خیلی توی پاتوفیزیولوژی سردرد تنشی خیلی اطلاعاتی نداریم. واقعا نمیدونیم که واقعا این مکانیزمی که مطرح شده چقدر میتونه درست باشه و بیشتر فکر میکنن که امکان داره چند عاملی یا مولتی فاکتوریال باشه این سردرد تنشی که ایجاد میشه.
بله.
همونجور که میدونیم عضلات سر و عضلات گردن در واقع یه سری گیرنده های حساس به درد دارن. این گیرنده های حساس به درد توی کسایی که سردرد تنشی دارن امکان داره یه افزایش حساسیتی پیدا کرده باشه نسبت به سایر افرادی که نرمال هستن و هیچ مشکلی ندارن و حتی این حساسیت میتونه به صورت مرکزی هم توی سیستم عصبی مرکزی هم وجود داشته باشه که میگن اینها امکان داره مکانیزم هایی باشه که بتونه سردرد تنشی رو توجیه بکنه.
بله.
در مورد انقباض عضلات این امکان داره شما همونجور که گفتم یه سری از نقاط دردناک بیمار داشته باشه و اونجا ماهیچه که منقبض شده باشه و سفت شده باشه و اونجوری که دست میزنی و لمس میکنیم بیمار در واقع تحریک دردناک براش حساب بشه اون هم امکان داره در واقع به خاطر همین مکانیسم های حساس به درد باشه که توی سردرد تنشی ما میتونیم ببینیم. توی میگرن خیلی وراثت مهمه اما توی سردرد تنشی اون نقشی که توی میگرن وراثت ایفا کرده توی سردرد تنشی خیلی مطرح نیست. البته 30-40% بیماران سردرد تنشی فامیلا و بستگان درجه یکشون امکان داره همین سردرد تنشی رو تجربه کرده باشن اما خیلی وراثت و ژنتیک نقشی در اینو سردرد تنشی نداره.
تشکر و سپاس از توضیحات بسیار ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
اقداماتی که زنان باردار یا حامله به عنوان یکی از گروه‌های پرخطر باید در مقابله با کرونا انجام دهند. دکتران معالج معتقدند زنان باردار یا حامله همانند سایر افراد جامعه در معرض ابتلا به این ویروس قرار دارند. البته این بدان معنا نیست که زنان باردار یا حامله بیشتر به این بیماری دچار می‌شوند، اما به علت تغییرات سیستم ایمنی اگر به این بیماری دچار شوند ممکن دچار عوارض و فرم شدیدتری از بیماری شوند. زنان باردار یا حامله باید تمام مراقبت‌های بهداشتی ضروری را همچون تمامی افراد جامعه انجام دهند و به شستشوی دست‌ها با استفاده از آب و صابون و یا اسپری‌های ضد عفونی کننده توجه کنند. برخودداری از حضور غیر ضروری زنان باردار یا حامله در محیط خارج از خانه تاکید می شود. علاوه بر شیوع ویروس کرونا، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از دیگر عواملی است که سلامت این افراد را تهدید می‌کند. به همین خاطر توصیه می‌شود زنان حامله و باردار رفت و آمد در سطح شهر را به حداقل میزان ممکن برسانند و از هر گونه مسافرت غیر ضروری پرهیز نمایند. همچنین ضرورت جدی دارد خانم‌های حامله و باردار با افراد بیمار و مریض ارتباط نداشته باشند و مصرف میزان زیاد مایعات هم توصیه می‌شود. متخصصین امراض زنان و زایمان درباره مراقبت‌های دوران حاملگی تأکید دارند که مادران حامله برای سنجش میزان افزایش وزن، فشار خون و سلامت جنین به طور معمول توسط دکتران معاینه می شوند، اما در شرایط فعلی لازم است مادران باردار و حامله مراجعه به مراکز درمانی را به حداقل برسانند و اگر ممکن باشد زنان باردار و حامله می توانند خودشان فشار خون و وزن خود را در منزل کنترل کنند. توصیه می شود زنان باردار و حامله ارتباط تلفنی با مرکز درمانی تحت نظر داشته باشند. در صورت مشاهده هر گونه علائم غیر معمول می توانند با تلفن به مرکز درمانی و کلینیک خود، از جمله معاینه خانه های خصوصی و شفاخانه ها و بیمارستان ها تماس حاصل کرده و راهنمایی های لازم را دریافت نمایند. یادآوری می شود در خانه ماندن زنان حامله به معنای استراحت مطلق نیست که فقط دراز بکشند و استراحت کنند، زیرا احتمال لخته شدن خون در زنان باردار بیش از سایر افراد است و باید در منزل تحرک داشته باشند. برای همین مصرف مایعات گرم برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا و پیشگیری از لخته شدن خون به زنان حامله و باردار توصیه می شود. توجه شود زنان باردار در صورت مشاهده علائمی مانند افزایش بیش از حد وزن و یا تورم و آماس دست و صورت و یا زیاد شدن وزن بیش از 1 کیلوگرم در هفته باید با مرکز درمان و کلینیک تماس بگیرند. همچنین مادران با پایش و کنترل حرکات جنین می توانند سلامت وی را تحت نظر قرار دهند. اگر متوجه کاهش حرکت شدن باید حتما با مراکز درمانی تماس گرفته و در صورت لزوم مراجعه کنند. تأکید می شود زنان حامله باید عدم حضور در مراکز شلوغ و پر ازدحام را جدی بگیرند و از حضور در اماکنی همچون مراکز خرید خودداری نمایند.
ممنون از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر بهنام سفرپور متخصص امراض عقلی عصبی و مغز و اعصاب در ارتباط با تفاوت‌ها و خصوصیات و ویژگی‌های هر یک از سردردهای مزمن و کهنه شده صحبت‌های بسیار ارزشمندی کردند. اینا نکاتی بود که انشاءالله حتما شما توجه کردین و با توجه به این مسائل میشه تا حدودی به طور نسبی یک تفاوت را بین اونها قائل شد. و ما همینجا یک توضیح بدم که آدرس سایتی که ما اعلام میکنیم، این سایت رادیو دری رو شما یادداشت بکنین، به این معنا که شما میتونین در فرصت‌هایی که دارین بحث‌های زربان از سایت رادیو دری در قسمت برنامه ها وقتی مراجعه بکنین، برنامه زربان هست، انتخاب بکنین و این برنامه ها را شما مفصل سر فرصت گوش بتین و استفاده لازمه ببرین. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سیف سفرپور، پس دلیل و مکانیزم دقیق ایجاد اینمی سردردها شناخته شده نیست، علت ها و فاکتورهای مختلف میتونه در او دخیل باشه، دخالت داشته باشه. اینالی این مکانیزم و تغییرات که مشخص نیست، علتها و دلایلی که باعث این سردردها میشه چیست؟ در این ارتباط اگر لطف کنین علتها و عوامل بیرونی و داخل بدن آیا چی چیزهایی میتونه باعث سردردهای قسمی شود؟
کسایی که سردرد تنشی رو تجربه میکنن، گفتم اکثر افراد امکان داره به ما مراجعه نکنن و خیلی راحت با همین
در واقع چیزی که باعث عواملی که باعث تحریک کننده است با پرهیز از این عوامل تحریک کننده و یه مسکن خیلی ساده میتونن در واقع سردردش کامل برطرف بشه.
بله.
خب این امکان داره به خاطر در واقع علتایی که میتونه باعث سردرد تنشی بشه و تشدید بکنه سردرد تنشی رو، همون گفتم امکان داره تنش به اون سیفتی و انقباض گرفتگی عضلات سر، گردن، فک، صورت اینا میتونه باشه. ستون فقرات امکان داره مشکل داشته باشه، مفصل در واقع فک گیجگاهی، حالا اسم فارسیش من بگم، امکان داره اونجا یه کمی اختلالات وجود داشته باشه.
بله.
آرتروز گردن بیمار داشته باشه. یه چیزی که مهمه اینه که امکان داره بیمار دچار افسردگی و اختلالات استرابی باشه. حتما باید توی ویزیت ازش پرسیده بشه که آیا شما روحیتون خوب هست یا نه، استراب داری. این افسردگی استراب حتما باید درمان بشه و کنترل بشه، چون اگه اینو کنترل نکنیم سردرد تنشی رو قاعدتا نمیتونیم بهبودی براش ایجاد بکنیم.
بله.
یا امکان داره کسی که مایعات زیاد ننوشه، و همینجور که میگن که شما زندگی سالم اگه مایعات زیاد بنوشی میتونی زندگی سالم داشته باشی، باعث سردرد بشه و خواب کافی وجود نداشته باشه. الان که دوره کرونا هست و این چرخه خواب بیداری خیلی از افراد تغییر پیدا کرده به خاطر اینکه همش تو خونه هستن و کارهایی که میکنن و امکان داره اون زمان کاری زندگیشون به هم خورده باشه و خواب کافی نداشته باشن، یا اون چرخی خوابشون به هم خورده باشه.
بله.
استرس های فیزیکی و استرس های ذهنی همه اینا میتونن تاثیرگذار باشن برای ایجاد سردرد تنشی. فعالیت خیلی بیش از حد، خستگی خیلی بیش از حد، همه اینا میتونه باعث افزایش و ایجاد سردرد تنشی بشه.
بله.
و نشستن بعد شما امکان داره مثلا پشت لپتاپ بشینید، پشت سیستم کامپیوتر بشینید و بعد بشینید، یا اصلا توی جایی که کار میکنید و فعالیت میکنید امکان داره اون صندلیتون یه صندلی راحتی نباشه و به خاطر اون گرفتگی انقباض عضلات ماهیچه های گردن امکان داره باعث بشه که این سردرد تنشی افزایش پیدا کنه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. امید است که شنوندگان عزیز ما با توجه به امی عوامل و فاکتورهای زمینه ساز برای سردردهای تنشی و عصبی در زندگی رعایت بعضی چیزها را بکنن، چون بسیاری از چیزهایی که شما گفتین قابل کنترل و مراقبت است و میشه اونا را انجام داد، رعایت کرد و به میزان زیادی از وقوع ای سردردها، از تشدید و شدت یافتن ای سردردها جلوگیری کرد. اینا را دکتر صاحب گفتین که انواع و اقسام سردردهای مزمن و سردردهای تنشی را ما داریم. در ارتباط مگر یک معلومات بتین ممنون میشیم.
سردردهای تنشی رو بر طبق اینکه چقدر میتونن در طول سال و در طول ماه میتونن رخ بدن تقسیم بندی میکنن.
بله.
و میگن که در یه سردرد تنشی هست که غیر غالب هست، یعنی خیلی تکرار نمیشه، با شیوع کم و دوره‌ای رخ میده که میتونه بین نیم ساعت تا 7 روز هم طول بکشه. معمولا این سردردهایی که تکرارشون خیلی کم هست در طول ماه امکان داره یک بار رخ بده و یک بار بیمار تجربه بکنه اینو سردردها.
بله.
سردردهایی که با فرکانس بیشتر هستن، سردردهای دوره‌ای تنشی که با فرکانس بیشتر هستن، اونها سردردهایی هستن که از بیشتر از یک روز در ماه تا کمتر از 15 روز در ماه رخ میدن.
بله.
و اگه بیشتر از 15 روز در ماه سردرد بیمار تجربه کنه با خصوصیات سردرد تنشی که ذکر کردیم میشه سردرد تنشی مزمن. و این دوره حداقل 3 ماه رو این سردرد رو تجربه بکنه که با خصوصیات سردرد تنشی همخوانی داشته باشه، ما بهش میگیم که دچار سردرد تنشی مزمن شده. این تقسیم بندی برای این مهمه که توی سردرد تنشی که حملات خیلی کمه و تکرار نمیشه بیمار نیاز به درمانی نداره و ما درمانی پیشگیرانه برای بیمار انجام نمیدیم.
بله.
اون حالت اولش من گفتم که تکرارش کمه نیاز به درمان نداره و همین مسکن میتونه راحت بیمار راحت و اما مسکن هم توصیه میشه که در هفته بیشتر از 3 بار در هفته استفاده نشه، که اون هم بعدش امکان داره اگه داروهای مسکن بیش از حد استفاده بشه سردرد ناشی از مصرف مسکن بیش از حد بیمار تجربه بکنه.
بله.
اما سردردهای مزمن تنشی و سردردهایی که تکرارشون زیاد هست نیاز به درمان پیشگیرانه دارن، که این درمان هم میتونه درمان دارویی باشه که از داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای میتونیم استفاده بکنیم و یه سری کارهای دیگه مثل شناخت و رفتار درمانی برای کاهش استرس، شناختن عوامل استرس ها و کاهش اون استرس ها با مشاوری که برای بیمار داده میشه، خود استراحت، دوش آب گرم میتونه کمک بکنه.
بله.
حتی در واقع کیسه آب یخ یا کیسه آب گرم یا حوله گرم در واقع بذاره روی محلی که سردرد داره بیمار تجربه کنه، مؤثر هست برای بهبود سردرد. و حتی فیزیوتراپی عضلات گردن هم میتونه کمک کننده باشه برای تخفیف سردردهای تنشی به همراه درمان دارویی که برای بیمار تجویز میشه.
بسیار خوب دکتر سیب سفرپور، این نکات کلی که شما البته اشاره به روش‌های درمانی و معالجوی کردین که بسیار ارزشمند و مفید بود، واقعیتش ایست که بسیاری از مریض‌ها که سردردهای خاص و تنشی و مزمن و کهنه شده دارن، سردرد